بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و علا اطرته الطاهرین و لعن الدائم علا اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. امروز روز عاشورا به تحقیق از حیث مصیبت از روز 21 رمضان شهادت امیرالمومنین، 28 صفر شهادت امام حسن مجتبی و رسول اکرم، و سوم جمادی شهادت حضرت زهرا سلام الله علیهم اجمعین، امروز از حیث مصیبت از تمام اون 4 روز گذشته با عظمت تر است و سنگین تر است. این حدیثی است از امام صادق علیه السلام که در انتها عرض خواهم کرد. روز عاشورا رو به ساحت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم تسلیت عرض می کنم و به شما موالیان اهل بیت که در این 10 روز نشان دادید که چه سرما باشد چه گرما باشد دست از اهل بیت بر نمی دارید. جزاكم الله خیر الجزا فی الدنیا والبرزخ والآخره. من بحثی رو که برای امروز در نظر گرفتم این است که برای دین مبین اسلام بیتوانیم 3 دوره رو در نظر بگیریم. مقطع اول مقطع پیدایش اسلام هست، در سال 570 میلادی در غار حرا با نزول اولین آیات از آیات قرآن کریم که سوره مبارکه علق باشد، بر وجود نازنین رسول اکرم اسلام پیدا شد. مخفیانه بعد از 3 سال دعوت علنی، 13 سال دوران بعثت و بعد 10 سال دوران هجرت رسول اکرم و نهایتا رسول اکرم در روز 28 صفر سال 11 هجری قمری از دار دنیا رفتند. دینی که بر پیغمبر اسلام نازل شد جامع ترین دین است. اون چه که از ادیان سلف، ادیان آسمانی، ادیانی که پیامبران الهی پشت سرش هستند، با تمام این تحریفاتی که وجود دارد در دست ما باقی است. در تورات که کاملا در واقع از حضورتون که تحریف و هیچ چیزی وجود نداره، در انجیل که کتاب مسیحیت هست، اون چه که باقی مانده یک مقدار مباحث اخلاقی است، و در روایات ما اون چه که از کتب سلف انبیا صحبت میکنن، مثلا زبور رو، زبور که کتاب آیینی جناب داوود علیه السلام بود، یه مشت مناجاته. اما دین مبین اسلام از این جهت جامعیت دارد که هم مباحث اعتقادی دارد، هم مباحث اخلاقی دارد، و هم بحث جعل و قراردادهای قانونی. پیامبر اسلام مقنن بود، ما قوانین شرعی داریم در تمام شؤون زندگیمون، هم مباحث اجتماعیمون و هم در مباحث عبادی و الهی و فردیمون. این جامعیت دین اسلامه. بقیه ادیان خصوصیت رو ندارن. اون چی که ازشون باقی مونده و اون چی که در دوران خودشون داشتن کمتر به شکل قانون هست. اسلام بیشترین بخشش بخش قوانینش. این دوره پیدایش اسلام. مقطع دوم دین مبین اسلام مقطع اکمال دینه، کمال دین، که همه مستحضر هستن. این اتفاق در روز 18 ذیحجه سال 10 هجری قمری اتفاق افتاد، در سرزمین قدیر، هنگام بازگشت رسول اکرم از حجة الوداع به مدینه، آنگاه که پیامبر رسولش را موظف کرد آخرین دستور و تعلیم را به مردم برسان که اگر این کار را نکنی فما بلغت رسالتک، اصلا رسالت تو در تمام این 23 سال هوا منصورا خواهد بود. و همگان، هم شیعه و هم اهل تسنن، مورخینشون، مفسرینشون، اهل روایت، همه نقد کردن. حالا اگر اخیراً که نه، از همون اصل انکار کردن، انکار واقعیت رو تغییر نمیده. الان همه ما بشینیم هزاران دلیل هم بیاوریم که آقا الان روز نیست، شبه، انکار بکنیم واقعیت روز بودن و واقعیت تغییر پیدا، این ما هستیم که یه موضع علکی گرفتیم. واقعیت تغییر پذیر نیست، چون قرآن فرموده. با معرفی امیرالمؤمنین علی علیه السلام به مردم و نزول این آیه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام، امروز راضی شدم. اسلام مد نظر خدا اون اسلامی است که در 18 قدیر سال 10 هجری به کمال رسید. یاد کنیم از گذشتگانمون، مرحوم علامه امینی اعلی الله مقامه الشریف، بزرگ مدافع حریم تشیع، که گاهی برخی از کلمات دوربارشون رو تلویزیون بیان میکنه، ایشون ذیل این آیه میفرمودن قرآن فرمود الیوم، خدا داره میگه من اسلام امروز رو میخوام، اسلام دیروز بدون علی رو نمیخوام، اسلام امروز رو میخوام، اسلام فردایی که علی رو میذارن کنار اونو نمیخوام. همه اینها از واژه الیوم در میاد. الف و لام، الف و لام عهد، الف و لام عهد بین خدا و رسول. امروز که معرفی کردی این دین دین شد، من اینو میخوام. نگذشته که نماز بود و روزه بود و جهاد و علی نبود، و نه آینده که در سقیفه تشکیلش بیدم، من اونا به دردم نمیخوره، این به درد میخوره. این هم مرحله اکمال دینه، دومین مرتبه. اما سومین مرحله از مراحل دین مبین اسلام مرتبه برتری دینه. برتری دین که خدا در قرآن میفرماید به این که و من یبتغ غیر الاسلام دینن فلن یقبل منه، اگر کسی غیر از اسلام رو انتخاب بکند از او هرگز پذیرفته نمی شود، هرگز پذیرفته نمی شود. اینایی که دل خوش کردن، اینها دل خوش کردن. خب کسانی که دارای بیماری مالی خودی ها هستن، خب خیلی دل خوشن، اما دل خوشیشون واقعیتی تش نیست. فلن یقبل من، ازشون قبول نمیشه. این برتری دین اسلام است بر همه ادیان. این همون حقیقتی است که میفرماید از ال اسلام و یعلو ولا یعلا، علو بر همه دارد ولی برتری از کسی را نمیپذیرد. این در چه مقطعی اتفاق افتاده؟ این به چه حقیقتی اتفاق افتاده؟ این رو ما از حدیث قدسی از ساعت مقدس جناب موسی بن عمران کلیم الله که سوال کرد از خداوند، خدایا حدیث در مجمع البحرین ترهیه، سأل موسی بن عمران، موسی بن عمران کلیم الله از خدا سوال کرد، الهی خدایا بما فضلت امت محمد علا سایر الامم، چی شد امت پیغمبر آخر زمان را بر همه امم برتری دادی؟ بر همه امم چی شد که برتری پیدا کردن؟ دلیل برتری چیه؟ قال الله تعالی، خداوند فرمود به عشر خصال، 10 خصوصیت من به این امت دادم، این 10 خصوصیت باعث برتری این امت بر سایر اممه. قال موسی ما تلک الخصال، این 10 تا خصوصیت چیه؟ جناب موسی به خداوند عرض میکنند که خدایا این 10 تا خصوصیت رو به من یاد بده، من این 10 تا خصوصیت رو به امت خودم یاد بدم، اینها هم بیان بالا تا در قرآنت امت موسی را کنتم قوما تجهلون توصیف نکنی. من نمیدونم، یکی از رفقا در شبای احیا اینا رو بین الهلالین عرض بکنم، من این مقدار راجع به یهود موضع گرفتم، ایشان یه مدت ناراحت شد، حالا اگر تو جلسه هست بعد از جلسه بیاد پیش من جوابش بدم. غرض، قرآن کریم امت موسی را میگوید کنتم قوما تجهلون، شما جاهلید. حالا جناب موسی به خدا میگه اون 10 تا خصوصیت رو به من بگو، من امتم رو امر بکنم که اتفاق نیفته. حالا خدا 10 تا خصوصیت رو میشموره، شاید 9 تاش عملی میشد اما 10 تاش هرگز عملی نمیشد. اون 9 تا هم عملی نشد به دلیل این که یه بحث دین شناسی که وجود داره، ما تنها امتی هستیم که امت اسلامی تنها امتی هستش که هم پیامبر، هم خلیفه پیامبر و هم امت همه مکلف به انجام تکالیف هستیم. اگر پیغمبر باید نماز بخونه ما هم باید بخونیم، اگر پیغمبر روزه میگیره ما هم باید بگیریم، اما در امم گذشته فقط خود انبیا عبادت داشتن. لذا شما در داستان هایی که از بنی اسرائیل نقل میکنن زیاد میشنوید که موسی علیه السلام به تنهایی میرفت برای مناجات، برای که او فقط مسئول عبادت بود، بقیه باید مشرک به خدا نمیبودن. تنها چیزی رو که در امم ادیان گذشته خدا ازشون میخواست این بود که او از نظر اعتقادی شرک به خدا نداشته باشید. همین، ما از شما نماز نمیخوایم خدا، ما از شما تکلیفی نمیخوایم مگر 4-5 تا تکلیف شزد و غل و ندر. اما خدا این امت رو برتری داد به خاطر این 10 تا خصوصیت. 10 تا خصوصیت چیه؟ قال الله تعالی الصلات، اولین خصوصیتی که برای امت پیامبر عظیم شأن اسلام هست نمازه، که امتم به حمد الله و المنه خوب پای کار هستن. و زکات، دادن زکات، که امت واقعا پای این کار هستن. یاد بکنم از استاد بزرگوارمون مرحوم حضرت آیت الله مجتهدی اعلی الله مقامه شریف. ایشان یه روحانی بودن که از نظر مراوداتشون با مردم به خاطر حوزه سیت ارتباطیش بسیار قوی بود و یک روحانی بودن که در تهران بیش از 60 سال منشأ خدمات بودن. فرمو خودشون میفرمودن در درسای عمومیشون عموما میفرمودن و بنده هم خصوصا میفرمودن به این که من 50 سال آخوند تهران هستم، یک نفر تا حالا نیومده زکات بده. بعد مردم میگن چرا تو مالمون برکت نیست؟ عزیزم، کثرت مال زندگی رو اداره نمیکنه، برکت مال زندگی رو اداره میکنه. برکت مال هم به اطاعت از اوامر حقه. خدا میفرماید بابا من پول به تو میدم، فکر میکنی با دویدن توه؟ قارونش هم با تمام ید و بیضا آتیناه و ما بهش پول دادیم، همونجا که فکر میکرد به حساب خودش ازش گرفتن. ما این که داریم به شما پول میدیم، خب خودمونم یه حقوقی رو مقرر میکنیم، منفعت شما مال خودته. اولا برکت پیدا میکنه، بعدم تو امر من اطاعت کردی. از زکات، زکات در اصطلاح اینجا هم شامل زکات اصطلاحی میشود که به غلات و انعام و نقدین تعلق میگیرد، هم شامل خمس میشه. و صوم، روزه، و الحج، حج رفتن، و جهاد، جهاد در راه خدا، و جمعه، نماز جمعه، و جماعه، جماعتی که در اسلام، جماعتی که در دین مبین اسلام فقط وجود داره، که میگن اگر یک نماز جماعت به اندازه 10 نفر تشکیل بشه، تمام آباهای زمین مرکب بشن و تمام درختها قلم بشن، ثواب اون جماعت رو هرگز نمیتونن ثبت و ضبط بکنن. اینو ما فقط به امت آخر زمان دادیم، یعنی امت پیغمبر اسلام. ولی جماعت، ولی قرآن، هشتمین چیزی که ما به این ملت دادیم و به امت اسلامی دادیم قرآن رو دادیم. قرآن کتاب هدایت، هر کدومش رو جای بحثه، ولی بحث من اینا نیست. ولی علم، علم ما به امت آخر علم دادیم. شما میدانید که در هیچ دین به اندازه دین مبین اسلام برای علم و عالم و تعلیم ارزش قائل نیستن. برای علم و عالم و تعلیم، یعنی آموزش، اصل خود علم و عالم، النظر الی وجه العالم عباده، نظر کردن به صورت عالم ربانی عبادته. حالا این عالم ربانی چه در حوزه باشه چه در دانشگاه باشه. و دهمین خصوصیتی که ما به امت آخر زمان دادیم و باعث شد که این امت از همه امم برتری پیدا بکند، خداوند کریم به موسی کلیم میفرماید ول عاشورا، عاشورا رو دادیم. جناب موسی در چرکه خودش یه دو تا چهار تا کرد، اون 9 تا رو فهمید چیه. خب با زکات آشنا بود، با خمس آشنا بود، چون بالاخره بر خودش واجب، میفهمیدش. ولی به ساحت مقدس حق تعالی عرض کرد یا رب و مل عاشورا، عاشورا چیه؟ اینو ما نفهمید. قال الله تعالی، خدا به جناب موسی جواب میدهد. خدا داره ماهیت عاشورا رو تعریف میکنه. خدا میفرماید عاشورا چیه؟ حالا چرا عاشورا اینه؟ من و شما نمیفهمیم، ما نمیفهمیم حرف چیه، ولی خدا داره این حرف رو میزنه. ولی عاشورا البکا و تباکی علی سبت رسول و المرسیه ولعظام علی مصیبت ولد المصطفی، گریه کردن و خود را شبیه گریه کنان در آوردن برای نوه پیغمبر آخر زمان و اقامه عذاب و مرثیه کردن برای فرزند پاک پیامبر عظیم الشان اسلام حضرت سید الشهدا. اینو بهش میگن عاشورا. عاشورا ماهیتا گریه است، گریه است. بحث امروز من این مقدار راجع به گریه است. اولا آیان بدانن که گریه حقیقتی است که خداوند فقط به اهل سعادت عنایت کرده، به همه عنایت نمی کنه، به اهل سعادت. قرآن کریم سوره مبارکه مریم آیه 58 خدا انبیاشو که بخواد توصیف بکنه اینجوری توصیف بکنه: اولئک الذین انعم الله علیهم، اینها کسانی هستن که من بهشون نعمت دادم، اذا تتلا علیهم آیات الرحمن خروا سجدا و بکیا، وقتی علائم آیات و نشانه های من رو میبینن در حال اشک و گریه به سجده میرون. بله اهل سعادته، گریه بله همه نیست، یعنی همه ندارن، ندارن همه. بعد در مقابل رسول ختم مرتبت میفرماید گریه نکردن علامت شقائه، شقاوت در مقابل سعادت. سعدای عالم اهل گریه و شقیان عالم گریه ندارن. قال رسول الله من علامات شقا، از علامات شقاوت جمود العین خشکی چشم و قسوت القلب سنگ دلی بی تفاوتی. بعد در حدیث دیگری از ساحت مقدسش آمده ما جفت الدموع الا لقسوت القلب، عشق خشک نمی شود مگر به خاطر سنگدلی، و ما غصت القلوب الا لکست الذنوب، و دلها سنگ نمی شود مگر به خاطر زیادی گناه. چون قلب یک حقیقت نورانی است، در حدیث آمده اگر کسی گناه کرد در این حقیقت نورانی نقطه سودا، یه نقطه سیاه پیدا میشه. اگر توبه کردی اون نقطه سیاه برطرف میشه، اما اگر توبه نکردی این نقطه سیاه مرکبتر میشه، پررنگتر میشه. گناه دوم، گناه سوم، گناه چهارم کار رو به جایی میرسونه که ران علیهم، اصلا دیگه سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم، اینها به مرتبه رنگ رسیدن، اینا موجوداتی هستن که انذار بشه برشون و نشه برشون تفاوتی پیدا نمیکنه. چون قلب باید دست دادن. قال الصادق علیه السلام، حالا یه عده ممکنه تایی دلشون بگن بابا این که آب پاکی رو ریخت رو دست ما، ما ممکنه عشق نداشته باشیم، یعنی ما قسی القلب هستیم. قال الصادق علیه السلام رهبران دینی ما خیلی مهربان هستن، فَإِلَّمْ يَجِعْكَ الْبُكَا، اگر عشق از چشمت نمیاد فَتَوَاكَ، خود تو شبیه گریه کن آدر بیار، خود تو شبیه گریه کن آدر بیار. فَإِنْ خَرَجَ مِنْكَ مِثْلُ رَأْسِ الذُّبَابِ فَبَخْبَخٍ، اگر به اندازه سر پشه از چشم، سر مگس از چشمانت عشق آمد، خوش به حالت، خوش به حالت. پس اگر گریه نکردی عشق نداشتی، اقلا شبیه این تواکی همون حالیست که در بعضی از مجالس بعضی از خوشگریه ها داد میزنن، هوار میزنن، این همون عشق معنیدار. آقا چند قسم، چرا میگم معنی دار؟ برای که بعضی از عشقا هست برای دنیاست معنی نداره، بالایی ها نشده من. خب یه حربه بالایی ها همین عشق، ولی معنی نداره، هیچ ارزشی هم نداره. ولی اشک معنی دار چند قسمه. من به مناسبت امروز 8 تاشو استقصا کردم، ولی بیشتر از 8 تاست. فرصتمون اقتضا نمیکنه خیلی حرف بزنیم، چون نمیخوایم هم خیلی حرف بزنیم، میخوایم هم عزاداری بکنیم، هم به اصل مطلبمون برسیم و هم نمازمون از دست نره. نماز اول وقت من اول اعلام بر رو بکنم، وقت نداریم. شما ها رو که نمیبینیم که دائما یه 21 بشه و یه شب احیای بشه و مردم ایران سال 4-5 رو میان تو مساجد، بعد میگن چرا ما معارف رو یاد نمیگیم. خب بابا عزیز من، این جمعیت اگر هر شب جمعه بیاد مسجد، من که این چه، هر کسی جای ما باشه، هر عالمی باشه، هم شما میرید جلو هم جامعه میرید جلو. خب نمیریم دیگه. حالا گریه از خوف خدا که اسمشون میذارن بکاء الحزین. نوف بکالی میگه من امیرالمومنین رو دائما در این حال دیدم. اشهد و لقد رعیته فی بعض مواقفهی وقد ارخلید صدله و غارت نجومه. من شهادت میدهم، گواهی میدهم، او را دیدم، او یعنی امیرالمومنین رو دیدم در بسیاری از مواقع مکانها که شب پرده انداخته بود، ستاره ها غارت نجوم دیگه سوسو نداشتن، و هو قابض به یده علی لحیته، با دست مبارکش محاسنش رو گرفته بود، یتململ و تململ السلیم، مثل آدم بیمار زخم خورده به خودش میپیچید و بکا بکا الحزین، عشق از چشمش می اومد. این حال امیرالمومنین علی علیه السلام است که از خوف خدا بود، از خوف خود خدا بود. دومین عشقی که هست گریه بر گناه. آدم تأسف بخوره از این که گناه کرده. بخشی از مناجات حضرت امام زین العابدین علیه السلام، من بکا، قال رسول الله من بکا من ذنب غفر له، کسی که بر گناهانش گریه کنه خدا رو میبخشه. دیگه وقتی گریه کردی، استغفارم بکردی، رسول اکرم میفرماد من بکا علی ذنب، من ذنب، از گناهانی که کرده اگر گریه کنه بر این گناهانش خدا میبخشدش. سومین گریه، گریه از خوف جهنمه. جهنم که ادنا، آسانترین شکن، آسانترین عذابی که در جهنم وجود دارد، بارها عرض کردم، این است که یه جفت کفش آهنی پای طرف میکنن، این بندش هم میبندن که هرگز از پای طرف جدا نشه. به محضی که این کفشو پاش کردن، از استخون پاش تا مغز سرش ذوب میشه، دوباره خدا به قدرت الهیش تبدیلش میکنه، دوباره ذوب میشه. این آسون ترین عذابه، وحشتناکه برای کسانی که دچار قسوت قلب نباشن. من بکا، باز حضرت رسول اکرم بفرماید من بکا من خوف نار اعاذه الله منها، اگر کسی از آتش جهنم، از ترس آتش جهنم گریه کنه، خدا او را از آتش جهنم در امان می‌دارد. این سومین گریه. گریه در شوق و اشتیاق به بهشت، من بکا، باز از رسول اکرمه، من بکا شوقا الی الجنه اسکنه الله فیها، کسی که در اشتیاق بهشت گریه کنه خدا او رو در بهشت ساکن میکنه. و کتب له امانا، یه امان نامه براش مینویسد، من الفزع الاکبر. فزع الاکبر میدونی کجاست؟ اون زمانیست که جناب اسرافیل برای بار دوم در سور میدمد و همه میخوایم چی بشیم؟ محشور بشویم به پیشگاه الهی. این فزع اکبره، این امان نامه میخواد. امان نامه اش رسکه انسان برای شوق به بهشت گریه کنم. پنجمین گریه ای که وجود دارد گریه ندامت و پشیمانی از گناه هاست. گریه میکنه و توبه میکنه. قال الصادق ان الرجل ليكون بينه وبين الجنه اكثر مما بين السرى الى العرش لكثره ذنوبه. بین انسان و بهش بیشتر از عرش تا فرش فاصله است، برای کسانی که اهل گناه هستند. بین انسان اهل گناه و بهشت اکثر من العرش، اکثر من ما بین السرا الى العرش، فاصله از عرش و سرا بیشتر است. فما هو الا ان يبقى من خشیت الله علی حتی یسیر بینه و بینها اقرب من جفنه الى مقلته. اما اگر همین آدم از خوف و از ندامتش گریه کند، گناهانش آنچنان ذوب شود که فاصله این شخص با بهش از فاصله پلک چشم تا سفیدی چشم نزدیکتر میشه. این هم پنجمی. اما یه گریه وجود داره که خودش سه تاست، اما این مال من و تو نیست، بدون رو دروستی. معمولا خطبا وقتی بخوان صحبت بکنم میگن خودم رو میگم، تو رو نمیگم، من هم شما رو میگم هم خودم میگم، با اینکه اقرار بکنم شما بهتر از من هستید، اما این حال حال دیگرانه. عشق کاملان، انسانهای به کمال رسیده، اینا سه نوع عشق دارن. یک عشق در فراق و هجران از خدا، اینا مال سلاکیست که اول راهن، در فراق محبوبشون میسوزن. البکاء من خیفت الله للبعد عن الله عبادت العارفین، گریه از خوف خدا به خاطر دوری از خدا، این عبادت اهل عرفانه. این اولین مرحله گریهش. دومین مرحله گریهش که مال وسط سیره، مال وسط سیره، این عشق از محبت. نقل میکنن در روایت جناب شعیب پیامبر عظیم الشأن اسلام که خداوند به ببخشید شعیب پیامبر الهی که خداوند مزد این عملش رو این قرار داد که یک پیامبر اولوالعزم مثل موسی 8 سال بره در خونش خدمت کنه و بعد هم جناب موسی این افتخار رو پیدا بکند که داماد این پیامبر بشه. با اینکه از نظر رتبه نبوت شعیب بعد از موسی است، موسی علیه السلام اولوالعزمه، اما جناب شعیب از رسولان الهی است، صاحب شریعت صاحب کتاب نیست. این از کجا به دست؟ در طول عمر بعضی ها اونها رو معرفی میکنن به بکا، یکی از بکاین عالم جناب شعیبه. شعیب 40 سال گریه کرد، در طول 40 سال این حقیقت 2 بار براش اتفاق افتاد، گریست 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 تا بینایی چشم از بین رفت. به معجزه الهی دوباره خدا بینایی رو برگردوند، گریست 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 تا دوباره بیناییش از دست رفت. ملک وحی رو خدا فرستاد، جناب شعیب چی میخوای از ما؟ اگر از ترس جهنم گریه میکنی، ترس جهنم گریه میکنی، امانت دادم. اگر به شوق بهشت گریه میکنی، بهشت رو بهت دادم. جواب شعیب رو بگم، خدا که از مکنونات قلبی همه خبر داره، اما این سوال و جواب رو داره مطرح میکنه تا مکنون قلبی شعیب رو امروز من و شما هم بفهمید. جناب شعیب چه پاسخی داد، چه مقامی دارد. عرضه می دارد خدایا انت تعلم عنی ما بکیت و خوفا من نارک ولا شوقا الی جنک. خدا تو میدونی من به خدا قسم نیازی به قسم ندارم، تو که میدونی من نه به خاطر ترس از جهنم گریه میکنم و نه به خاطر شوق به بهشت گریه میکنم، ولکن عقد حبک علی قلبی. خدایا تو این محبت تو به قلب من قرار دادی، فلست و اصبر، دیگه نمیتونم صبر کنم، او عراک، مگر اینکه تو رو ببینم. این گریه از سر محبت است که کار وسط راه سالک به سوی حق است. این دومین نوع از گریه های کاملانه. سومین گریه گریه کیه؟ گریه کامل است که گریه شوق وصل است. او گریه کسی است که به مقام فناء فی الله و در مقام لقاء حق رسیده است. او کسی است که در جنت عند ملیکن در مقام اندیت سکنا دارد، شاهد مقام ذات و صفات حق است، نه به چشم بلکه به چشم، نه به چشم سر که به چشم دل. این آنقدر از شوق این دیدار اشک می‌ریزد. تو این کار ما نیست، این حرفا واسه قالب این وجودات بزرگ این شعیب و اون داره دست است، ولی عشق کاملا. هفتمین نوع عشق، عشق از نگرانی عاقبت انسان. مناجات امام زین العابدین و مالی لا ابکی. امام زین العابدین علیه السلام فرمود نمیدونم چرا گریه نمی کنم، ولا ادری الا ما یکون مسیری، در حالی که نمیدونم عاقبتم چیه، ام الا بهشت ام الا جهنم، به کجا دارم میرم، اما با همین جهلم نمیدونم چرا گریه نمی کنم. و ارا نفسی تو خاده اونی، میبینم که نفسم منو گول زده. و ایامی تو خاتلونی، میبینم که روزگار منو قره کرده، اصلا به عاقبتم نمیاندیشم، گریه نسبت به عاقبت. و هشتمین نوع گریه، گریه به جهت تطورات مختلفی که هنگام مرگ، عالم برزخ و قیامت برای آدم اتفاق میفته. حضرت امام زین العابدین میفرماد ابکی لخروج نفسی، گریه میکنم برای زمانی که میمیرم. ابکی لظلمت قبری، گریه میکنم برای تاریکی شب اول قبرم. ابکی لزیغ لحدی، گریه میکنم برای اون زمانی که لحدم زیغه، اینقدر منو فشار میده تا اون شیری که از مادر خوردم از مغز سرم میزنه بیرون. برای این تطورات علی ابن الحسین گریه میکنند. ابکیل سؤال منکر و نکیر، گریه میکنم برای سؤال نکیر و منکر، چه سؤالی از من میکنن، از جزئی ترین جزئیات سؤال میکنن. ابکیل خروجی من قبری، گریه میکنم از زمانی که میخوام به درگاه حق تعالی از عالم برزخ محشور بشم. چرا گریه میکنم؟ به خاطری که عریانن، من در اون حال عریان هستم، من علی ابن الحسین عریانن، ذلیلن، حاملن، ثقلی علی ظهری. من علی ابن حسین وقتی میخوام محشور بشم، سنگینی عمل رو بر پشتم به پیشگاه خدا من حس میکنم، گریه میکنم. تطورات مختلفه ایست که ائمه ما سلام الله علیه اجمعین فرمودن باید برش گریست و ما براحتی از کنارش میگذن. همه این گریه ها عالیست، همه این گریه ها دارای فواید دنیوی و اخرویست، لا شک و لا شبهت. اما یک گریه را زیر این گنبد خضرا می شناسم، نه این که فقط عالی است بلکه واجب است. تمام اون مراتب گذشته مستحبه، عبارتشو خوندم. اما قال الرضا علیه السلام و علا مثل الحسین فلیبکل باکون، بر مثل امام حسین باید گریه کرد، باید گریه کرد، باید گریه کرد. هیچ کدوم از اون مراتب گذشته گریه باید توش نبود، گریه در اون مراتب گذشته مستحبه، اما گریه بر حسین فاطمه واجب است. لذا خداوند به موسی میفرماید پرسیدی از من عاشورا چیه؟ عاشورا البکا و تباکی علی سبط رسول الله، گریه کردن و زجه زدن بر پسر پیغمبره. فان البکا للحسین یهت الذنوب جمیعا، گریه بر حسین ابن علی تمام گناهان رو میبخشه، تمام گناهان رو میبخشه. واجبه گریه کردن برای ماوس، واجبه. پیغمبر گریه کرد، فاطمه زهرا گریه کرد، امام حسن گریه کرد، آدم گریه کرد، نوح گریه کرد، ابراهیم گریه کرد، موسی گریه کرد، عیسی گریه کرد، یحیی گریه کرد، زکریا گریه کرد، امام زین العابدین گریه کرد. وجود نازنین امام زمان گریه می کند. جد غریبم صباحاً و مساءاً در رسای تو گریه می کنم. تمام عالی ترین ارکان نظام خلقت برای وجود نازنین امام حسین گریه می کنند. پیغمبر، فاطمه زهرا، حضرت امیر، حضرت حسین، به حضرت حسن، به امام حسین فرمودند حسین جان لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، هیچ روزی از روزای ما معادل روز تو نیست. ما 5 نفر بودیم در اصل خلقت، من، نبی الله، فاطمه، علی، حسن و حسین، ما شدیم اصحاب کسا. هر کدوم ما که از دار دنیا می رفت رکن عالم به دوش بعدی ها بود. وقتی من رفتم رکن عالم به دوش 4 نفر بعدی، وقتی مادرت فاطمه رفت به 3 نفر بعدی، وقتی بابات علی رفت به 2 نفر بعدی، وقتی داداشت امام حسن مجتبی رفت به تو. حسین جان وقتی تو رفتی عالم ارکانشو از دست میده. لذا امام صادق علیه السلام فرمود اعظم و مصیبتن مصیبت سید الشهدا از مصیبت پیغمبر بزرگتر است، از مصیبت علی بزرگتر است، چون تمام ارکان خلقت در حدیث کساست. و اصحاب کسا آخرینش وجود نازنین حضرت سید الشهدا بود که الان داره با خواهرش وداع میکنه. روزه بخوانم، روزه بخوانم، روزه بخوانم. جمله رو ما زیاد شنیدیم اما عکس العملی نشون نمیدیم. امام حسین همین ساعت هاست آمد پشت خیام حرم. هل من ناصر ینصرونی؟ کسی هست منو کمک کنه؟ اشتاد و چهار زن و بچه ریختم بیرون، دیگه کسی نبود، نه عباس بود، نه علی اکبر بود، نه حتی برای امام حسین علی اصغر باقی مونده بود. ریختن دامن امام حسین رو گرفتن، گفتن آجان نرو، شاید گفته باشم که اجازه بده ما جای شما بریم، جهاد بر زن حرامه، اما ما از پسر فاطمه، ما از آخرین اصحاب کسا دفاع کنیم. اما یه دختر خانوم اومد، بابا حالا که میخوای بری برو، من نمیگم نرو، اما بیا ما رو ببر مدینه جدمون رسول خدا، ما بعد از تو با این لشکر چی کار کنیم؟ حضرت زینب آمد، داداش بیا یه بار دیگه هم برو خودتو به اینا معرفی کن. بلکه حیا کردم. فرمود خواهرم من که خودمو به اینا خیلی معرفی کردم، حالا یه بار دیگه هم لباس رسول الله رو پوشید، عمامه رسول خدا، عمامه رسول خدا، رفت به طرف خیلی. فرمود اگه منو نمیشناسید خودم رو معرفی کنم، من پسر پیغمبرم، من پسر امیر المومنینم، تا اسم امیر المومنین علی علیه السلام آمد یه کسی یه سنگی برداشت زد خود به پیشانی امام حسین. پیشانی خون اومد، خون داره میرزه رو چشما، دامن عربیشو زد بالا که خونو پاک کنه، قلبش پیدا شد، عمر سعد به هرمله گفت منتظر چی هستی؟ یه تیر نشانه گرفت زد به قلب امام ما، مردم امام ما دعای قربانی خواند، بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله و فی سبیل الله، از اسب افتاد بلند مرتبه شاهی ز صدر به زین افتاد، اگر غلط نکنم آسمان به زمین افتاد. اینجا وقتی امام حسین افتاد، هر کی هر عقده از علی بن ابی طالب داشت، تو خیبر، تو هنین، تو بدر، تو صفین، تو جمل، همه اونا دست به دست هم داده بودن، شمشیردارا شمشیر می زدن، نیزه‌دارا نیزه می زدن، اونایی که چیزی نداشتن دامناشون رو پر سنگ. اولیا مخدره زینب کبرا رو تل زینب یه داره مشاهده میکنه، یه نفری این عده رو زد کنار، همه رو زد کنار، گودی قتلگاه رو خلوت کرد، خودش رفت تو، شمر بود، رفت رو سینه امام نشست، یه نگاه کرد حضرت ابا عبدالله حسین، فرمود بلند جایی نشستی، رو سینه من نشستی، جای بلندیه، پیغمبر اینجا رو بوسیده، من از حسین آن دم بریدم کامد به میدان شمر سیه ده، امیدم